أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در بحث لبس ثوبین که آیا شرط است در انعقاد احرام و یا یک تکلیف نفسی مستقل هست، به ذهنمون قوی آمد که این تکلیف نفسی مستقل باشه و اخلال به آن عمدن هم موجب بطلان احرام نشد. عمده وجهی که ذکر کردیم این بود که گفتیم در روایت صفوان امام فرمود لیس ینزع هذا من رجلیه انما جهل، که معناش این بود که اگر عالم بود وظیفش این بود که احرام در لباس دوخته بسته این لباس دوخته و قمیص رو پاره کنه و از زیر پاش در بیاره و این کنایه است و این لازمش انعقاد احرامه، و الا چه وجهی دارد این کار اگر احرام او باطل باشد. ولی فی النفس شیئون، ما شبهه رو مطرح میکنیم، شبهه‌ای که باعث میشه در مورد عالم جازم نشیم به اینکه احرامش در لباس دوخته صحیحه. شبهه ما اینه که این روایت صفوان که دلیل ما بود بر اینکه عالم اگر محرم شد در قمیصش یشق و قمیصه و یخرجه من تحت رجلی و لازم و ذالکه انعقاد و احرامه، شبهه ما اینه که این روایت صفوان با روایت عبدالصمد ابن بشیر ظاهرن واقعه واحده رو دارن نقل میکنن. اگر دقت بشود در متن دو حدیث هر دو راجع به شخصی هستن که وارد مسجد الحرام شد و لباس دوخته پوشیده بود، عده‌ای ریختن سرش لباسش رو پاره کنن، امام صادق علیه السلام رسید و فرمود که نه شما چرا شما این آقا جاهل بوده، لازم نیست لباس احرامش پاره بشه، لباس احرامش رو از بالای سرش در میاره. خیلی بعیده که دو تا واقعه باشه که هر کدام از این روایت واقعی رو نکنه غیر از واقعه دیگر، اونقدر بعید است که حجیت عقلائیه خبر ثقه شاملش نمیشه. بر فرض احتمال عقلی هم بدیم، احتمال عقلائی هم بدیم که این دو واقعه بوده، ولی چون مضمون است قویاً وحدت واقعه، با وجود این ظن قوی به وحدت واقعه، اگر ادعای علم نکنیم ظن قوی به وحدت واقعه است، مانع از این است که عند العقلاء ما بگیم دلیل حجیت خبر ثقه اقتضا میکنه که ما هم کنیم این رو بر تعدد واقعه، همچون سیره ای رو ما احراز نمی کنیم. نقل به معنا شده این دو روایت، بعضی از تفاصیل در این روایت اومده، بعضی از تفاصیل در اون روایت دیگر اومده. هم گفتن هم گفتن شق قمیسک، هم تلاش کردن خودشونم قمیس او رو پاره کنن. بله چرا؟ ببینیم حالا نداره که میگم تفاصیل در هر کدام با دیگری یه مقدار اختلاف داره به زیاده و نقصان. خب در ببینید اجازه بدید من عرض شود خدمتون که اجمالا این دو روایت رو بخونم. در سعی عبدالصمد داره که دخل رجل المسجد و هو یلبی و علیه قمیصه فوثب اناس من اصحاب ابی حنیفه علیه و قالوا له شق قمیصک و اخرجه من رجلیک. تا اینجا میرسه که فطل ابو عبدالله علیه السلام فقام علی باب المسجد فکبر و استقبل الکعبه فدن الرجل من ابی عبدالله علیه السلام و هو ینتف شعره و یضرب وجهه فقال ابو عبدالله علیه السلام ما تقول؟ قال کنت رجلا اعمل بیدی فاجتمعت لی نفقتون فجئت احج. تا اینجا میرسه که امام فرمود که اخرجه من رأسک فانه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه فتوف بالبيت وسع بين الصفا والمروه تا آخر. در روایت صفوان داره که دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم، اون داش وهو يلبي، اینجا داره وهو محرم. فدخل في التواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس علي يشقون قميصه فرعاه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت؟ فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل. تو نقل به معناها این مقدار اختلاف طبیعیه، کما هو محسوس لمن راجع این روایات مختلفه‌ای که انسان مطمئن میشه خیلی از اینا واقعه واحده بودن و اختلاف در این روایات به خاطر نقل به معناست. حالا ما اگر این استبعادمون رو شما قبول کنید، ما حرفمون اینه که در روایت صفوان داشت لیس ینزع هذا من رجلی انما جهل، که ظاهرش بود که اگر عالم بود میگفتیم از رجلین پیراهنت رو بشکاف و در بیار، که ظهور داشت در انعقاد احرام. ولی شاید این واقعی واحده نقل عبدالصمد درش دقیق باشه که گفت امام به او فرمود اخرجه من رأسک ولیس علیک بدنه ولیس علیک الحج من قابل ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، که بعد از لیس علیک الحج من قابل حضرت این جمله ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه رو فرمود. شاید متن صحیح عبدالصمد کلام امام بوده است و امام میخواست فرق بین این شخص جاهل و عالم رو در این بگذاره که چون این جاهل بود حجش صحیح است، اما اگر عالم بود حجش باطل بود و اگر امسال نمیتوانست اعاده کند احرام و اعمال را، وظیفش بود که حج من قابل به جا بیاره. این احتمالش که هست در صحیح عبدالصمد، چون بعد از ولیس علیک الحج من قابل حضرت فرمود ای رجل رکب عمرا به جهالت فلا شیء علیه. این مشکل رو ما داریم. اگر شما خب استبعاد نمی کنید تعدد واقع رو، ما حرفی نداریم، ولی به ذهن ما بعید میاد تعدد واقع، ولذا این اشکال هست، این شبهه هست. و حتی یک شبهه دیگری هم هست در اینجا، و اونه که برفرض نه، صحیحه عبدالصمد دلالت نمی کنه بر بطلان احرام عالم، اما ظهور هم نداره در صحت احرام او. دلالت دیگه این روایت مشکل میشه، چون شاید اون کلام امام به همون نقل، به همون متنی بود که در صحیح عبدالصمد آمده که دلالت نمی کنه بر انعقاد احرام عالم. حالا پس دیگه به این روایت صفوان نمیتونیم استدلال کنیم، چون شاید این روایت صفوان نقل به معنای همون عبارتی است که در صحیح عبدالصمد آمده بود، و اون صحیح عبدالصمد مفهوم نداشت اما دلالت هم نمی کرد بر انعقاد احرام عالم الذی احرم فی قمیصه. خب شبهه دیگر اینه که برفض ما اصلا روایت صفوان رو مثل آی خویی سندش رو تمام ندونیم، چون خالد ابن محمد بن الاسم توثیق ندارد، ولی این شبهه ای که از اینه که نفس این روایت ولو سندش تمام نباشد، بالاخره از خالد ابن محمد اعظم که این روایت نقل شده، شاید او دقیق نقل نکرده کلام امام را اگر ثقه نباشد، اما از این متن یک بهره برداری عرفی می‌خوایم بکنیم. چه بهره برداری می‌خوایم بکنیم؟ ببینید در این روایت صفوان که دیگه بحث سند فعلا مطرح نیست، شبیه استشهاد به استعمالات لغوی در روایات میشه که نیاز به سند ندارد، یک استشهاد عرفی میخواییم بکنیم. در این روایت داره که امام فرمود که آقا این شخص که لباسش رو لازم نیست که پاره کنه، از پاهاش در بیاره، انما جهل. اینو فرمود امام، به این جاهل بوده. داره فعتاه و غیر و ذالک، شخص دیگری آمد، فسأله، این شخص سائل تازه آمده وارد جلسه شده، از امام علیه السلام پرسید رجل احرم و علیه قمیصه، امام به او فرمود ینزعه من رأسه، به طور مطلق جواب داد که از سرش در می آورد این پیراهن را، نفرمود ان کان جاهلا، و او جواب بدون ذکر قید جهل، امام جوابشون رو که دادن قید جهل رو ذکر نکردن. این تو ذهن میزنه این که اصلا این سوال و جواب منصرف باشه از عالم. در همه روایات حتی در صحیح معاویه بن عمار که داشت فی رجل احرم و علیه قمیصه قال ينزعه من رأسه ولا يشق، شبهه عرفیه پیدا میکندم نکنه این تعبیرها از عالم منصرفه، چون اگر از عالم منصرف نبود اطلاق داشت نسبت به عالم، تنافی عرفی داشت که امام چند لحظه قبلشون چند لحظه قبل فرموده بودن که این آقا چون جاهله لباسش رو از بالای سرش در میاره، پاره لازم نیست بکنه از پایین سرش، از پایین پاش در بیاره. بعد یکی میاد سوال میکنه آقا شخصی در پیراهنش محرم شد، امام به طور مطلق به او بفرماد که این پیراهن رو از بالای سرش در میاره و این انصراف هم نداشته باشه به جاهل این خیلی بعیده و اصلا شبهه انصراف هم همینه که آدم عالم که میخواد وظیفش رو از راه دور اومده وظیفش رو انجام بده، این میاد عمدن محرم میشه در لباس مخیط با اینکه میدونه این کار حرامه. بعضی از محرمات مثل جماع در حال احرام، خب غلبه شهوت هست، ممکنه شخص عالم هم مرتکب بشه، اما کسی که در میقات میخواد محرم بشه میدونه واجب است با تجرد از لباس مخیط محرم بشه ولی بیاد عالما آمدن تخلف کنه، این امر بعیدی است و این شبهه انصراف پیدا میشه. بله، نه خیلی ها، من نگفتم، یکی دو نمونه در این سالها پیدا شده. اینها ما نمیگیم وجود نداره، اما با توجه به این نکته عرفیه که عرض کردیم، خب قبلش داره که امام فرمود انما جهل، چون جاهل است، لیس ینزع من تحت رجلی و ینزع من رأسه، بعد میگه فعطاه غیر ذلک فسأله عن رجل احرم و علیه قمیصه قال ینزع من رأسه، نفرمود اذا کان جاهلا. این شبهه انصراف رو در ذهن قوی میکنه، لازم نیست جزم به انصراف، شبهه انصراف هم کافیه. و اگر اطلاقات شامل عالم عامد نشه، ما باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی چی اقتضا میکنه؟ حالا عرض میکنم. اصل عملی مقتضاش احتیاطه. چرا؟ یعنی که علم اجمالی داریم، یا حرام است تکلیفا احرام در این لباس دوخته، یا واجب است اعاده این احرام اگر احرام در لباس دوخته باطل باشه، یا واجب تکلیفی است لبس ثوبین در حال احرام، پس احرام بدون لبس ثوبین حرام است تکلیفا، یا واجب وضعی و شرطی است پس احرام بدون لبس ثوبین باطل است و تجب اعادته ولا يجوز التجاوز عن الميقات بدون اعادته. این علم اجمالی منجزه. نه، شاید اصلا عالم فاسد باشه احرامش.
خب میدونم نسبت به اون وضعیت حکم تکلیفیش که معلومه باید شخص قمیز
اب نداره، اونم اب چرا براءت جاری نمی کنید از حرمت تکلیفیه احرام در این ثوب مخیط و وجوب تکلیفیه شق القمیص و نزعه من تحت الرجلین؟ چرا معلومه؟ شاید این احرام باطل باشه. کدوم روایت صفوان بود؟ میگم اگر این روایت صفوان سندن تمام نشه، یا ما مناقشه کردیم در اینکه شاید واقعی که نقل میکنه با روایت عبدالصمد واحده باشه و نقل عبدالصمد تمام باشه که دیگه شامل عالم نمیشد. کدوم روایت؟ کی میگه؟ کدوم روایت؟ کدوم روایت؟ غیر از همین روایتی که ما خوندیم، روایت صفوان؟ او بعد از احرام ولو جاهل باشی لباس مخیط پوشیدی باید پاره کنی و از زیر پات در بیاری. در حال احرام اگر جاهل باشی لازم نیست پاره کنی از زیر پات در بیاری، از بالای سرت در میاری. اما عالما اگر در قمیص محرم شدی حکم چیه؟ غیر از روایت صفوان روایت دیگه‌ای داریم؟ ما ما که پیدا نکردیم. همین روایت صفوانه که داریم در موردش بحث میکنیم دیگه. اگر این روایت سندن گیر داشت، یا ما اشکال کردیم که واقعه واحده هست و معلوم نیست امام انما جهر رو بعد از انزعه من رأسک فرموده باشه، شاید طبق نقل عبدالصمد بعد از ولیس علیک الحج من قابل فرموده باشه، ما باید رجوع کنیم به شبه انصراف هم که پیدا شد در عمومات و اطلاقات فی رجل، مثل سعی معاویت نمار فی رجل احرم و علیه قمیسو قال ینزعه من رأسه، این شبه انصراف جاهل پیدا کرد. و نوبت میرسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی احتیاط. بله خود شرطیت، براءت از شرطیت معارضه میکنه با براءت از حرمت نفسی احرام فسوب المخیط، براءت از شرطیت با این معارضه میکنه، تعارضا تساقطا باید احتیاط کرد. بله یک راه هست برای این که علم اجمالی رو منحل بکنیم، و اون راه چیه؟ اینه یه اطلاقی پیدا کنیم که نفی شرطیت زائده بکنه در انعقاد احرام به تلبیه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ابتدا همین بحث فرموده اطلاق صحیحه معاویه بن عمار که میگه ثلاثه اشیاء توجب الاحرام التلبیه والاشعال والتقلید فاذا فعل واحدا من هذه الثلاثه فقد احرم، این اطلاقش نفی میکنه شرطیت لبس ثوبین را در انعقاد احرام به سبب تلبیه. اگر این اطلاق تمام بشه، این اطلاق در این منحل کردن علم اجمالی مفید خواهد بود. اما ظهور البس صوبک را در شرطیت، ظهور البس صوبک را در شرطیت اگر ما بپذیریم، اون ظهور البس صوبک در شرطیت مقدمه، اون ظهور داره در شرطیت. ما روی سخنمون با کسی است که ظهور البس صوبک را در شرطیت نپذیرد، و الا اگر ظهور البس صوبک در شرطیت پذیرفته بشود، خب در مورد عالم به این ظهور عمل میشه، در مورد جاهل هم دلیل عفو آمده، معفو است. علم اجمالی منجز که پیش میاد، کسی میتونه این علم اجمالی منجز رو منحل کنه با ثلاثه اشیاء توجب الاحرام التلبیه والاشعال والتقلید، که ظهور البس صوبک را در ارشاد به شرطیت لبس صوبین فی انعقاد الاحرام نپذیرد، ولی اگر ظهور این رو بپذیریم که این دلیل خاصه، مقدم میشه بر دلیل مطلق و عام. ما که ظهور البس صوبک رو در ارشاد به شرطیت پذیرفتیم، که خب اصل اولی شرطیت لبس و صوبه این از فنقاد الاحرام خرج منه الجاهل، ما که نوبت رو رسوندیم به اصل عملی، برای کسانی است که ظهور البس صوبک رو در ارشاد به شرطیت اشکال میکنن، میگن مجمله، اینها ممکنه بیان بگن ثلاثه و اشیاء توجب الاحرام التلبیه والاشعار والتقلید، این یک اطلاقی است نفی میکنه شرطیت لبس و صوبین رو در انعقاد احرام به سبب تلبیه، مثل آقای حکیم. علم اجمالی هم منحل میشه. ولی انصافاً ما هرچی فکر میکنیم، این جمله ظهور عرفی نداره که در مقام بیانه به لحاظ شرایط تلبیه. این که در اصول گفتن اصل این است که در مقام بیانه است، اصل یعنی ظهور عرفی، بلا که ظاهر و عرفی نباشه که چه اصلیست که در مقام بیان است. ظهور عرفی در خطاب مطلق اینه که مولا در مقام بیان است و الا لأخل بغرضه، اما در این سیه ظهور عرفی منعقد نمیشه در این که در مقام بیان است. چون ناظر به اینه که سه چیزن اینها موجب احرامن، غیر از تلبیه. ما اشعار و تقلید هم داریم که اونا در عدل تلبیه و موجب احرامن. یا من لبا فقط احرام میگه که بعد از تلبیه احرام شروع میشه، منتظر چیز دیگه نباشید. تا تلبیه نگفتید محرم نیستید، تلبیه گفتید احرامتون شروع میشه. اما ظهور نداره که در مقام بیان شرایط تلبیه است. یکی از شرایط تلبیه اینه که در میقات باشه. یکی از شرایط تلبیه در عمره تمتع و از اینه که در اشهر حج باشه. تلبیه سبب احرام است، اما تلبیه هیچ شرطی ندارد. نه، اما تلبیه ممکن است شرایطی داشته باشد. در مقام بیان شرایط تلبیه که نیست. الان شما خودتون سخنرانی کنید برای زائرینتون، حالا این مسئله مطرح کنید، بگید آدم تلبیه میگه محرم میشه. قبل از تلبیه محرم نیست، ولی تلبیه گفتی محرم میشی، محرمات احرام برای ترامه. در مقام بیان شرایط تلبیه هستید؟ شرایطی داره تلبیه، در مقام بیان اونها نیستید که. ظهور عرفی نداره که در مقام بیان اونها باشید. خیلی بله، تحرم و فی ثیابها. عرض شود خدمتتون که از این بحث بگذاریم. فتحت سلم ما ذکرنا که الاحوت لمن احرم فی قمیصه عالما ان یعید احرامه لهذه الشبهة التي ذکرناها. بر فرض دلیل ما بر وجوب لبس ثوبین تسالم اصحاب باشد و این لسان ندارد که شرطون ام واجب نفسی، نوبت میشه به این علم اجمالی، و این علم اجمالی موجب احتیاط هست. احتیاط به این است که خب علم اجمالی دارد، یا واجب نفسی است، پس احرام بدون احرام فی لباس المخیط حرام تکلیفی است، یا واجب شرطی است، پس اعاده احرام واجب است بر این شخص. دو طرف علم اجمالیه دیگه. مثل اینکه شما میگید یا قصد واجب است یا تمام. میگه اگه قصد واجب باشه وجوب تمام معنا داره؟ خب نه، معنا نداره. به طرف علم اجمالیه. بله؟ چه اشکال داره؟ نه، احتیاطا انسان یه بار دیگه محرم بشه محضوری داره؟ محضوری نداره. بله دیگه، مقتضای احتیاط همینه دیگه. شق میکنه، یشق و قمیصه، پاره میکنه قمیصش رو، و یخرجه من تحت رجلی ثم یعید و احرامه، احتیاط. حالا سبی ممیز یعنی احتمال تکلیف نفسی نمیده، چون واجب نفسی نیست. اینجور باشه تمام واجبهای نفسی رو پس سبی ترک کنه دیگه، مبیت در منا ترک میکنه، وقوف به عرفات از اول زور ترک میکنه، چون یک آنم درک کنه کافیه دیگه. این ظاهر ادله مشروعیت حج بر سبی ممیز اینکه به همون نحوی که بر بالغین تشریع شده، سبی هم به همون نحو انجام بده. و نقض غرض تشریعی میشه اگر بخوایم در مورد سبی ما بگیم واجب که نیست که واجب نفسی که در حق سبی نیست که لفظ سبین، چون وفعل قلمن سبی، پس هیچ همینجوری محرم بشه. این جز حج وجود میدونم ظاهر دلیله که حج به سبیان اینه که همون حج معهود با همون واجبات معهوده اونو در مورد سبی انجام بدید، یا خود استحباب حج در سبی ممیز داشت که همون حجی که عرض شود خدمتتون که بر بالغین تشریع شده با همون واجبات در حق سبی اون تشریع شد. خب از این بحث بگذاریم. بحث بعد اینه، یعتبر فی الازار، بله لبس الثوبین للمحرم واجب تعبدی ولیس شرطا فی تحقق الاحرام علی الاظهر والاحوط ان یکون لبسهما علی الطریق المعلوف. خب صدر مسئله رو که توضیح دادیم که فرمود واجب نفسی است لبس الثوبین، واجب شرطی نیست. بعد فرموده احتیاط واجب اینه که پوشیدن ازار و ردا به نحو متعارف باشه. قبلا این نکته رو عرض کنم، این تعبیر واجب تعبدی میخواد بگه واجب قربی هست، یعنی اگر کسی لباس احرام پوشید بدون قصد قربت این منعقد نمیشه. نوعا علما احتیاط کردن، حضرت امام در مناسکشون احتیاط میکنن که لبس ثوبه الاحرام همراه با قصد قربت باشه. آقای زنجانی که میگن تجرد از لباسهای دوخته هم باید به قصد قربت باشه، این وقتی لباسهای مخیط رو در میاره قصد قربت بکنه. حالا اگر رفت در این دستویی های عرض وقت که مسجد و شجره، خب بدون توجه بدون قصد قربت در نزع مخیط، نزع مخیط کرد که استحمامی بکنه، خودش رو تمیز بکنه بدون اینکه در خود این تجرد قصد قربت داشته باشه، آقای زنجانی میگن نه این درست نیست، باید تجردش هم از لباسهای مخیط به داعی قربی باشه. خب عرض کردم نوعا آقایون مثل حضرت امام احتیاط میکنه. اگر ما بخواییم مراعات کنیم این احتیاط را، یا این ظاهر کلام آقای خوی اینه که واجبون تعبدیان، ظاهر واجبون تعبدیان اینه که واجبون عبادیان دیگه، اگر کسی بدون قصد قربت لباسهای احرام رو پوشید، قصد قربت نداشت به زور آوردن این لباسهای احرام رو پوشوندن به، یا یک پیرمردیه کسی دیگه آمد لباسهای احرام رو به او پوشوند که مستند نیست لباس احرام پوشیدن به خود این پیرمرد، دیگری او رو پوشونده لباس احرام، خانمش آمده خلاصه او لباسهای احرام اینو پوشونده و آمادش کرده برای محرم شدن. خب این حالا اگه امر کنه استناد صادقه، اما اگه امر نکنه همینجوری دیگری این کار را تبرعاً انجام بده بدون اینکه او امر کنه، به هر حال با این بیان مشکل میشه دیگه، چون در واجب عبادی باید فعل مستند باشه به این فاعل و علی وجه قربی از او صادر بشه. بعضی ها در مسجد الشجره برای اینکه قبل از تلبیه قصد قربت کنن تکان میدن لباسهای احرام رو. به چه درد میخوره این تکان دادن؟ شما قبلا لبس ثوب الاحرام کردی، الان که لبس ثوب الاحرام نمی کنی و لازمه این که باید به قصد قربت باشه اینه که دو مرتبه باید بری لباسهای احرام رو در بیاری، یک بار دیگه مجددن بپوشی به قصد قربت، احداث کنی لبس ثوب الاحرام را به داء قربی. و الا استدامه لبس به داعی قربی باشه این معلوم نیست کافی باشه. مثل اینونه که کسی رفت زیر دوش بدون قصد قربت، زیر دوش قصد میکنه غسل جنابت را قربتن الالله، غسل جمعه را قربتن الالله، این معلوم نیست کافی باشه، چون ظاهر دلیلی که اغسل یعنی احداث کن غسل را به داعی قربی. شما وقتی رفتید زیر دوش احداث قصد کردید، ولی اون موقع که قصد و نیت قربت نداشتید یا نیت عنوان غسل جنابت نداشتید، باید در هنگام احداث غسل این قصد قربت از شما متمشی بشه. قصد قربت داشتن از همون مدینه، از همون موقعی که نگفت که فل میقات یجب و لبس و صوبه، یجب و لبس و صوبه بعد غسل احرام. اونا در مدینه غسل احرام میکردن بعدش لباس احرام رو میپوشیدن، قصد قربت هم داشتن دیگه. واجب موسعه؟ نه، اگر بعد از غسل احرام در مدینه کسی لباس دوخته بپوشه که غسل احرامش باطله، ولذا امام فرمود البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، از همون موقع قصد قربت میکنه لباسهای احرام رو میپوشه. مشکل ما نداریم نوعاً افراد قصد امتثال اجمالی دارن، همون موقعی که لباس احرام رو میپوشه به داعی قربی میپوشه، ولی اگر نادرن داعی قربی نداشت هنگام لبس ثوب الاحرام، مشکل اونجا به وجود میاد که احداث لبس ثوب به داعی قربی اگر نبود و استدامه لبس به داعی قربی باشه این مشکل تولید میکنه، چون ظهور این ادله در احداث البس صوبه، یعنی احداث کن لبس صوبه این را. خب شما میگید بدایی قربی هم باید باشه، پس احداث باید بدایی قربی باشه. مثل اینکه یک کسی میره سرشو میذاره رو مر برای اینکه عرض شود خدمتتون که خیلی خوابش میاد، بعد از نماز میگه همین جوری در حال هیئت سجده چرتی بزنیم. گفت ولو برای اینکه دیگه اعتراضها رو از خودش دور کنه، یا آقای گفت مهمان نقل کردن مهمان مرحوم حاج حسین قمی شد، او شرط کرده بود به شرط اینکه اجازه بدید که موقع نماز شب بیدارتون کنم، یا آقا هم میگفت که خب شب اول شد ما دیگه مجبور شدیم بیدارمون کرد بلند شدیم نماز شب خوندیم. شب دوم میگفت که این رفیق ما تا حاج حسین قمی آمد همون زیر لاف که خوابیده بود به هیئت سجده شروع کرد الهی العف گفتن. مرحوم حاج حسین قمی آمد گفت التماس دعا پسرم و رفت، اینم دراز کشید و خوابید. این هیئت سجده اینجوری قصد قربت نداشته، قصد عنوانم نداشته. حالا بعد از نماز حالا یا هر وقت این حالت رو پیدا کرد، در همین حال فرض کنید آیه سجده خونده شد، میتونه بگه ادامه سجده میدم به قصد قربت و به قصد سجده آیه تلاوت؟ به درد نمیخوره. باید بلند شه، دو مرتبه سجده کنه، اسجد لله، احداث کن سجود را بعد از استماع آیه عظیمت به خاطر خدا. شما الان باید احداث کنی بعد از آیه عظیمت سجود را، و هنگام احداث قصد سجود کنی و قصد قربت کنی. ولذا اونایی که قصد قربت در احداث لبس ثوب الاحرام ندارن، استدامش رو بخوان به داعی قربی انجام بدن، مشکلان الاکتفاء به. ولی این مسئله نباید موجب وسواس بشه. معمولا افراد هنگام لبس ثوب الاحرام اجمالا قصد قربت دارن، اومده اینجا که وظیفش رو انجام بده، و الا میشه تو خونش برای چی بلند شه این همه راه بیاد؟ همین مقدار قصد قربت کافیه. حالا به چه دلیل لبس ثوب واجب عبادیه؟ ظاهرش اینه که حج به جمیع واجباتش لله باید باشه، و اتم الحج و العمره لله، ای ائتوا بحج و تام و عمره تامتین لله، برای خدا حج به جا بیاورید. حج با جمیع واجباتش، ارتکاز متشرع هم همینو اقتضا میکنه. ولذا ما قبول داریم لبس ثوب الاحرام عبادت هست و باید به قصد قربت آورده بشه در هنگام احداث لبس ثوب.